به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان و البته بینندگان رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. با یک ایران امروز دیگری در خدمت شما هستیم در سوم تیر ماه، برنامه‌ای که به مناظره های انتخاباتی اختصاص داره. این مناظره هم دو مهمان داره. در یک سوی این مناظره آقای وهاب عزیزی، فعال سیاسی اصولگرا، حضور دارن. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزانی که این برنامه رو زحمتش رو میکشید و همه هموطنای عزیزم در جای جای ایران اسلامی که امروزا مباحث انتخابات رو با جان دل پیگیری میکنن و براشون مهمه که چه اتفاقی میفته. این مهم بودن برای ما زیر قیمته.
سپاس از حضور شما. و در سوی دیگر مناظره آقای حسین خسرونژاد، فعال سیاسی اصلاح طلب، حضور دارن. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم که دعوتم کردید، در خدمتتون هستم.
سپاس از هر دو بزرگوار. قبل از شروع مناظره لازم عرض کنم که اگر اسم شخص غایبی در طول مناظره برده شه، حتما به نمایندش یا خود اون شخص فرصت داده میشه که در برنامه حضور پیدا کنه و از خودش دفاع کنه و از هر دو طرف هم دعوت میکنیم به رعایت آداب مناظره پیش از شروع مناظره. بحث رو با آقای عزیزی آغاز میکنیم. آقای عزیزی، خب طرف اصلاح طلب بر این باوره که باید به سمت تغییر برویم و شرایط موجود رو شرایط خوبی نمیداند، اما اصولگران بر ادامه مسیر دولت قبل تاکید دارند. این تفاوت نگاه از کجا نشأت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن احترام به حضرت علی و همه عزیزان اصلاح طلب، این موقعیت رو در واقع قبول ندارم. اصلاح طلبای عزیزی که میگن میخوایم به سمت تغییر بریم، این عزیزان خودشون در بطن برنامه هستن. ما اگه عنایت داشته باشید، بعد از جنگ تحمیلی که جنگ تموم شد و اینکه ما به یک ثباتی رسیدیم، به سمت سازندگی رسیدیم، 35 سال میگذره. از این 35 سال 24 سالش رو عزیزان اصلاح طلب قدرت اجرایی کشور رو در دستشون داشتن و 11 سال رو اصولگرایان. پس اگر قرار بود تغییر بدن، باید توی 24 سال انجام میدادن. خودشون در بطن ماجرا هستند و خیلی دولت اصولگرا فرصت نکرده کاری کنه در این مدت. بیشتر ادامه در واقع وضع آقای روحانیه.
بله، سپاسگزارم. آقای خسرونژاد، پاسخ شما چیه به این صحبت؟ چون من می‌خواستم وقت بیشتری بدم ولی چون خیلی کوتاه گزاره مطرح کردن، همین گزاره از شما می‌پرسم. این اختلاف نظر در تغییر وضع موجود یا ادامه وضع موجود از کجا نشأت می‌گیره؟
براتون عرض کنم که بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی اتفاقات بسیار ناگواری برای کشور می‌افته. برای بررسی این موضوع دو نگاه اصولگرایی و اصلاح طلب به وجود میاد. ما اصلاح طلبان بر این باوریم که جامعه با یه فاجعه‌ای طرفه و این جامعه رو ریل توسعه و پیشرفت نیست. ما فکر میکنیم که میتونیم اگر بخوایم کشور رو نجات بدیم، دیدگاه اصلاح طلبانه در چارچوب قانون اساسی بتونه این کارو انجام بده. وضع موجودو میتونیم از تک تک شهروندان در کف محلات و کف خیابون بپرسیم. اگر وضع موجود در کف محلات و کف خیابون برای شهروندان ایرانی مساعد است، پس میتوانیم راه اصولگرایی را ادامه بدیم. ولی اگر کف خیابون و شهروندان ایرانی از وضع موجود ناراضی هستند و گلمند هستند، 100% این جامعه و این حکمرانی نیاز به اصلاح داره.
آقای عزیز، پاسخ شما به این صحبت‌ها چیست؟ بازم تأکید میکنن بر لزوم تغییر و اینکه وضعیت موجود سبب رضایت مردم نیست.
ما در واقع تغییر رو باور داریم، عملیاتی میکنیم، انجام میدهیم. برادران اصلاح طلب ما تغییر رو فقط حرفش رو میزنن، حرف و شعار رو، این مباحث رو مطرح میکنن، در حالی که اصولگرها در وسط میدان هستن، کار میکنن. تغییرات زیادی هم صورت گرفته تا به این موقعیت رسیدیم.
آقای خسرونژاد، چون با توجه میبینم پاسخها کوتاه به کوتاه، خب اینم خودش یک مزیته. شما تغییر رو در چه حوزه‌هایی میبینید؟ اگر نامزد اصلاح طلبان رأی بیاورد، این تغییرات در چه حوزه‌هایی رو خواهد داد؟
براتون عرض کنم که تجربه رو میشه بررسی کرد و میشه به آمار و ارقام اشاره کرد. شما دولت اصلاحات آقای خاتمی رو میتونید بررسی کنید، دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای روحانی و دولت مرحوم رئیسی. میشه اینا رو همه رو بررسی کرد. موفق ترین دولت در عرصه اقتصادی دولت آقای خاتمی است. میشه به آمار و ارقام رجوع کرد. قیمت دلار، تورم و بقیه موضوعات رو میتونیم بررسی کنیم. موقعی که موفق ترین دولت دولت آقای خاتمی است، یعنی اصلاح طلبان میتونن وضع موجود رو بهتر ببینن و تلاششون رو بیشتر کنن نسبت به بهبودان. بدون شک در عرصه فرهنگی شما دوره فرهنگی دوره آقای خاتمی رو نگاه کنید، دوره فرهنگی آقای احمدی نژاد رو نگاه کنید و دوره فرهنگی مرحوم رئیسی رو نگاه کنید. شما با بررسی این سه دولت و آقای روحانی، چهار دولت، متوجه خواهید شد که اصلاح طلبان کارشناستر هستند یا نه. شما در امور خارجه دقت بفرمایید، کارشناس اصلاح طلبان چجوری در میادین بین المللی حاضر میشه و کارشناس اصولگرایان چجوری در میادین بین المللی حاضر میشه. با آمار و ارقام راحت میتونیم این دو گروه رو بررسی کنیم تا متوجه بشیم که اگر در انتخابات کدوم موضوع برنده بشه میتونه کشور رو به سمت توسعه و پیشرفت برسونه.
آقای عزیزی اشاره داشتن که هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست خارجی اصلاح طلبان موفق تر عمل کردن نسبت به اصولگران و برای همین هم اگر اصلاح طلبان رأی بیاورند قطعا در این حوزه موفق تر خواهند بود، به ویژه در این حوزه‌ای که نام بردم.
این موفقیتی که برادران اصلاح طلب مطرح میکنن فقط روی دسکتاپشون هست، توی جامعه موفقیت دیده نشده. بله. خاطره‌ای که من از زمان جناب آقای خاتمی دارم چالش‌های سیاسی بود، نمیدونم نشریات زنجیره‌ای بود و هر روز کشور با یک چالش برخوردار بود. ما از نظر نظام بین‌الملل به مشکل خورده بودیم و جالبه خوب می‌فرمایند که اصلاح طلب‌ها در مجامع بین‌الملل چیکار می‌کنن. اصلاح طلب‌ها خوب حرف می‌زنند، اصولگراها خوب عمل می‌کنن. این حواسمون باشه، اصولگراها خوب عمل می‌کنن.
آقای خسرو نژاد اشاره دارم به این که اصلاح طلبا فقط خوب حرف میزنن ولی اصولگرایان خوب عمل میکنن.
من خواهش میکنم از آقای عزیزی دو تا از این کارهایی که عمل کردن رو برام بگن. دو تا دونهشون نام ببرن به قول اون بزرگ. دو تاشون نام ببرن ببینیم در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
این آرامش، ثبات که در کشور هست به حاصل کار اصولگرایان هست. شما برید مترو عملکرد جناب دکتر قالیباف رو ببینید. جناب دکتر قالیباف 7 خط مترو رو به تهران هدیه دادند، تونل ها رو هدیه دادند، جاده ها رو هدیه دادند، پل صدر رو هدیه دادند، فرنگسرا ها رو هدیه دادند. در عوض اصلاح طلبا جناب آقای حناچی دوچرخه بردن به جای در مقابل مترو. شما ببینید دوچرخه کجا، مترو کجا. دوچرخه هاش هم هیچ وقت راه نیفتاد. دوچرخه هاش توی پارکینگ ها خاک خوردند و اینکه مترو الان داره مردم رو میبره میرسونه. و جالب بود آقای حناچی در طول اون مدت تصدیشون به شهرداری تهران از گلک آقای قالیباف مصرف میکردن. آقای دکتر قالیباف توی مترو سازه درست کرده بود، مترو براشون درآمدزایی داشت، بعد فضاهای تجاری، فضاهای کسب و کار ایجاد کرده بود. این آقای حناچی دوچرخه برد، دوچرخه رو بذاره در مقابل مترو، ببین اصولگراها موفق تر از طلبا.
بله، یه مصداق زدن آقای خسرو نژاد، دوچرخه در مقابل مترو و سعی کردن حالا یک همانندی کنن در مورد عمل کرده اصولگرا و اصلاح طلبان. بله.
براتون عرض کنم که کدوم آرامش و ثبات؟ اجاره خونه ها رو میگید آرامش و ثبات؟ گوشتی که کیلو 100 هزار تومان شما تحویل میگیرید 800 هزار تومان تحویل میدید و میگید آرامش و ثبات؟
همین
وضع اجتماعی جامعه رو میگید آرامش و ثبات؟ مرد خونه شرمنده زن و بچه‌شه رو میگید آرامش و ثبات؟ یکی از اتفاقاتی تو این چند وقت اخیر در ایران افتاده، اصلا تعاریف کلمات به نظر من عوض شده. من آرامش و ثبات رو یه جور معنی میکنم، شما آرامش و ثبات رو یه جور دیگه معنی میکنید. در 3 سال اخیر هر 3 سال متوالی تورم در این کشور بالای 40% بوده. یعنی در تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم مثل این 3 سال ما تورم رو در کشور ایران تجربه نکردیم. شاخص فلاکت در 1401 54% بوده. شما با این شاخص فلاکت و با این تورم و با این اوضاع اجاره خونه و خرید و گوشت و مرغ و اینا آرامش و ثبات صحبت میکنید؟ که مقصر اصلیش، یکی از مقصرهای اصلیش میتونه آقای قالیباف رئیس مجلس باشه؟ آمار تورم 3 سال اخیر رو دارم خدمت شما عرض میکنم و قیمت گوشت و مرغ دارم خدمت شما عرض میکنم. آقای قالیباف رئیس مجلس بوده ها. شما فکر نکنید آقای قالیباف یه شهروندی در سوئیس بودن یا سناتوری در یه کشور دیگه بودن. آقای قالیباف رئیس مجلس ایران بوده و این تورم و این مشکلات رو بردیم جلو. آقای قالیباف 12 سال شهردار تهران بودن. بعد از 12 سال شما 2 تا مثال اینجوری میزنید، بیشتر من میتونم برای شما بزنم. 12 سال شما شهردار تهران، سکاندار، کلیددار شهر تهران باشی، یه سری کارا قاعدتا انجام میشه. آقای حناچی هم 2 سال شهردار تهران بوده، نسبت به اون 2 سالی که شهردار تهرانه شما میتونید موضوعات رو بررسی کنید. ولی من تعجب میکنم شما برای اینکه آقای قالیباف رو بالا ببرید حناچی رو میزنید. دوچرخه، تجربه های جهانی مدیریت شهری رو شما بررسی کنید ببینید دوچرخه چه جایگاهی داره. یعنی شما تمام شهرها و کشورهای اروپایی رو پیشرفته دارن نگاه کنید ببینید دوچرخه چه جایگاهی داره.
ممنون. بذارید جواب آقای عزیزی رو بشنویم به همین گزارایی که مطرح کردید.
همین که برادرمون جناب آقای خسرو‌نژاد برآشفته میشن از صحبت‌های من، معلومه که خلاصه یک خبرایی هست. عرضم خدمت شما جناب آقای دکتر قالیباف، حضورش در شهرداری تهران به مدت 12 سال مصادف بوده با 12 سال سازندگی، 12 سال رضایت شهروندا، 12 سال امید، نشاط، آرامش، نظافت، تمیزی. مردم اون دوران رو فراموش نمی کنن. آقای قالیباف کار کرده. بحث اینجاست که شما اشاره می کنید به بحث تورم و آمارها اینها. 3 سال قبل از آیت الله رئیسی، شهید رئیسی، آقای حسن روحانی بودن. 8 سال دستشون بوده خرابکاری های آقای روحانی رو آقای رئیسی داشت یکی یکی جمع می کرد که خداوند شهادت رو نصیبش کرد. پس وقتی که آقای قالیباف 12 سال تونسته مردم تهران رو راضی نگه داره، تهران رو آباد کنه، همین آقای قالیباف میتونه ایران رو به مساوی تهران، چون تجربه کرده دیگه، آباد کنه. تهرانی که 3 برابر، گاهن 2 برابر یا 3 برابر جمعیت کشورهای دیگه، خیلی از کشورها جمعیت داره، وسعت داره. تهران خودش یک کشوره، کلان کشوره. آقای قالیباف که همچین تجربه رو داره، قطعا میتونه این تجربه رو یک بار دیگه به مذاق مردم شریف ایران بچشونه، لذت رو بیاره، آرامش رو بیاره، سازندگی رو بیاره، توسعه رو بیاره، کارآمدی رو بیاره، تلاش رو بیاره. اینها همش تو کارنامه جناب آقای دکتر قالیبافه و به نظر من شایسته ترین گزینه برای ریاست جمهوری در شرایط فعلی جناب دکتر قالیباف و غیر از این نداریم. کسی که اجرا کرده کار رو، کسی که تجربه کرده، برنامه داره و مخصوصا آقای قالیباف برنامه 7 رو خودش نوشته، اشراف داره بهش، تنها کسی که میتونه انجام بده.
ما حالا کلن توی اسم افراد آوردن، چون با توجه این که میدونیم برخی از کاندیدان نماینده جریان اصلاح طلب و برخی ها جریان اصولگرا، خیلی سخت نمیگیریم تو برنامه قبلی هم اسم آوردم، ولی تا حد ممکن سعی کنیم اسم نیاریم بیشتر، چون دو طرف جبهه اصولگران و اصلاح طلبان مد نظر اون هست تو این مناظره. آقای خسرو‌نژاد، صحبت‌های آقای عرضم به خدمت شما عزیز رو شنیدید، به نکات مختلف اشاره کردن، پاسخ شما رو هم دادن. در علاوه بر اینکه اگر پاسخی دارید حتما بفرمایید به صحبت آقای عزیزی، در حوزه اقتصاد در صورت رأی‌آوری گزینه اصلاح طلبان شاید چه تغییراتی خواهیم داد خواهیم بود؟
براتون عرض کنم که اگر آقای قالیباف 12 سال شهردار تهران بودن، پس این آلودگی هوا رو کی باید گردن بگیره؟ نکنه اون 2 سال حناچی باید گردن بگیره آلودگی هوا رو؟ ترافیک رو کی باید گردن بگیره؟ شما این نگاه خودرو محوری آقای قالیباف که با اتوبان سازی هایی که در شهر تهران انجام داد، که این شبکه بزرگراهی اتوبان سازی قرار بود در 20 سال انجام بشه و اینجور ایشون سریع این کار رو میخواست انجام بده، خروجیش توسعه نامتوازن شهر تهرانه. توسعه نامتوازن شهر تهران محصول دیدگاه‌های خودرو محوری آقای قالیباف در شهر تهران.
البته ایشون عملکردشون در شهرداری، حالا
اگر ایشون موافق بود، باید الان آلودگی هوا درست می‌شد دیگه. الان باید ترافیک درست می‌شد دیگه. چرا همه این شاخص‌ها بدتر شده؟ پس نشون میده که روند آقای قالیباف در شهرداری تهران هم قابل نقده. اینکه شما مترو می‌سازید، میتونید شبکه مترو رو نگاه کنید، خیلی فاصله وجود داره. شما میتونستید پل صدر رو نسازید، اون هزینه کلان رو در پل صدر انجام ندید، بیاید حمل و نقل عمومی رو بسازید. هزینه ها این که به وجود اومد در اون دوره آقای قالیباف قابل بررسیه. افزایش فروش تراکم، برج‌سازی های خارج از ضابطه که انجام میشه، همین منطقه 22 تهران که خارج از طرح تفصیلی و طرح جامع ساخته میشه، نشونه اینه که آقای قالیباف در شهرداری تهران هم موفق نبود.
من هر دو بزرگوار رو دعوت میکنم به این که اولا درباره برنامه های دو جریان صحبت کنن و تا حد ممکن اسم شخص خاصی رو نیاورن. هر دو بزرگوار، آره چون شش نامزد هستش، ممکنه حالا بعدن مثلا بحثی مطرح بشه با توجه به این که ما دو طرف رو به عنوان نمایندگان دو جریان سیاسی اصلی کشور دعوت کردیم، سعی کنن تا حد ممکن اسم کسی رو نیارن. آقای عزیزی اگر نکته خاصی دارید بفرمایید. به ضمن این که من میخوام برنامه اصولگران در حوزه اقتصاد اولویتشون رو حتما بدونم در صورت رأی آوردن نامزد اصولگران.
من مجدد تشکر میکنم از همکار عزیزمون رفیقمون جناب خسرو نژاد که خلاصه افتخار دادم ما خدمتشون باشیم، هرچند که اصلاح طلب هستن ما دوستشون داریم. اشاره فرمودن به آلودگی تهران، به ترافیک تهران. عزیز برادر، آلودگی تهران، هوای تهران 23 تا متولی داره، یکی شهرداری تهرانه. اون 22 تا کجا بودن؟ شهرداری کارشو انجام داده، مخصوصا در دوران مدیریت آقای قالیباف انجام داده. بحث ترافیک هم همین جور. بعد اینا انتظار داشتن تهران اون توسعه رو پیدا نکنه، قرار بود الاغ سواری کنن یا مثل همون دو چرخه همون الاغ بود دیگه آوردن. این بحث بود. و اینکه حالا تصور کنید یک روزی مترو نباشه، چه اتفاقی تو این جمعیت تهران چجوری میخوان تردد داشته باشن؟ به این که اشاره میکنن به پل صدر. پل صدر آیا در راستای حمل و نقل نیست؟ حمل و نقل عمومی دیگه، پل صدر کمک کرده. به این که منطقه 22، منطقه 22 تهران یک فضای خوبی، افتخار تهران هست. ساخت سازای فاخری که انجام شده، کارهایی که در واقع تراکم از داخل تهران کشیده بیرون. اصولگراها در حوزه اقتصاد قطعاً از توان و دانش اقتصاددانهای برجسته استفاده می کنند. با توجه به شرایط و وضع موجود داخل کشور و وضع شرایط جهانی بهترین تصمیم رو می گیرن. من بحث اقتصاد رو محول می کنم به کارشناسان اقتصاد. من بله. کارشناس اقتصاد نیستم.
بله. آقای خسرو نژاد، اولویت های اصلاح طلبان در صورت رأی آوری چه خواهد بود؟ حالا در حوزه مختلف، حالا هم بحث اقتصادی، هم سیاست خارجی و موضوعات مختلف.
اولویت آقای پزشکیان صداقت، شفافیت. ایشون ثابت کرده و همه دوستانم اذعان دارن که در شفافیت و صداقت ایشون دست بالاست. آقای پزشکیان کارشناس محور است. شما تیم آقای پزشکیان در عرصه های گوناگون نگاه کنید، تیم بقیه کاندیداها را هم نگاه کنید، مسلمه که کارشناس زبده و حرفه‌ای در امور خارجه دکتر ظریفه و ایشون کنار آقای پزشکیانه. آقای پزشکیان دانشگاهی است، از دانشگاه اومده. سه دلیل اصلی که آقای پزشکیان مد نظر مردم میتونه قرار بگیره، این سه دلیلی بود که خدمت شما عرض کردم: صداقت، شفافیت، پاک دستی آقای پزشکیان. از دانشگاه اومده، دانشگاهی ها بهش احترام میذارن، دانشگاهی ها قبولش دارن. سومین موضوع کارشناس محور بودن ایشونه. تمام کارشناسان زبده‌ای که در حال حاضر در کشور هستند از ایشون حمایت میکنن. آدمایی که در عرصه های مختلف داخلی و خارجی موفق بودند.
آقای خسرو‌نژاد بر گزاره شفافیت تاکید کردن. نگاه طرف اصولگرا به موضوع شفافیت و اهمیتش در جلوگیری از فساد چه هست؟
من اول پاسخ بزرگوار رو بدم راجع به پزشکان صحبت کردن. اسم بردم، مجبورم خدمتشون رو پاسخشون رو بدم. فرمودن جناب آقای پزشکیان کارشناس محور هستند. بله، آقای پزشکیان تکیهشون بر کارشناسا زیاد است، از جمله جناب آقای دکتر فاضلی که تون رسانه مشاوره خوبی دادن، از جمله پرت کردن اون سیستم های صوتی بود. این بحث کارشناس های پزشکیان هست. و اینکه تاکید میکنن آقای پزشکیان بر کارشناسان، چون که خودشون در این نقطه در بحث کارشناسی ضعف دارن. آقای قالیباف هم از کارشناسا استفاده میکنه و مضاف بر این که خودش همسط یا بالاتر از کارشناسا این دانش رو داره. بحث اینو پاسخیم بزرگوارمون. در بحث شفافیت اصولگراها بالاترین درجه شفافیت رو دارن، شفاف عمل میکنن، چون شفاف عمل میکنن دیکته‌های خوب و روان مینویسن. شما میتونید شاید یکی دوتا غلط هم پیدا کنید، ولی اصلاح طلبها دیکته‌هاشون اونقدر خط خطی هست اصلا نمیشه سالم رو پیدا کرد. بحث ما، صحبت ما اینه، اصلاح طلبها غلطشون دیکته‌هاشون خیلی خط خطیه.
یه نکته ای که هست اینه که من از هر دو بزرگوار خواهش میکنم که بازم درخواست میکنم اسم شخص خاصی رو نیارید، چون شش نامزده، اینطوری ممکنه به هر صورت عدالت زیر پا گذاشته بشه. سعی کنید درباره برنامه‌های جریان‌های سیاسی کشور، هم اصلاح طلبان، خب آقای خسرو نژاد و هم آقای عزیز اصولگران، از طرف اونها صحبت کنین. اسم شخصی خاصی رو نیاریم، چون شش نامزد در صحنه هستن و ممکنه به هر صورت حالا مشکلاتی هم پیش بیاد. بفرمایید آقای خسرو نژاد، صحبتایی که داشتن و اشاره داشتن به اینکه بدنی اصلاح طلبان نامزدشون در واقع تو بحث کارشناسی چندان قوی نیست.
ببینید برادر، کارشناسی یه چیزه، توهم کارشناسی داشتن یه چیز دیگه است.
تو توهم که شما جلوی
متاسفانه بعضی از این دوستان تو توهم کارشناسی گیر کردن. این که شما خودتو در همه مسائل صاحب نظر بدونی خودش یه جور غیر کارشناسیه. شما نمیتونید در همه مسائل ریز و درشت کشور خودتو کارشناس بدونی، بعد در 3 سال 4 سال رئیس مجلس باشی، تورم 3 سال متوالی 40%، گوشت 100,000 تومانی 800,000 تومان. این چه کارشناسی که این مردم، تو رو خدا کارشناسی رو 10 دقیقه رها کنید این مردم از زیر یوغ این کارشناسی خارج بشن. من از شما خواهش میکنم یه 6 ماه کارشناسی رو رها کنید تا این مردم یه نفسی بتونن بکشن. شما نمیتونی سوار BRT شی، شما نمیتونی سوار مترو شی، لای در مترو گیر میکنی. تو رو خدا یه 10 دقیقه، یه 6 ماه، یه 1 سالی کارشناسی رو رها کنید تا این مردم یه خورده نفس راحت بکشن. دقت کردید از اون موقع ایشون ریاست مجلس رو رها کردن اومدن تو انتخابات ریاست جمهوری، یا شهردار تهران که رها کرده اومده دنبال کاندیدای ریاست جمهوری، شهر چقدر آرومه؟ دقت کنید مردم چقدر راحت دارن استفاده میکنن. رئیس مجلس، رئیس مجلس تو بازی انتخابات، شهردار تو بازی انتخابات، رئیس بنیادشهری تو بازی انتخابات، همه اینا تو بازی انتخابات هم دقت کردید همه راحت، همه سرافراز، لبخند رو لب شما راحت. خیلی خوبه اینجوری هم. ببین دوست من، شما توهم کارشناسی دارید. این توهم رو اول باید بذارید کنار، تازه مسائل رو بتونید نگاه کنید. به خاطر همینه که برنامه‌های ارائه میدید که نشدنیه. برنامه‌های ارائه میدید تو مناظرات سیاسی آمریکا، اومدن گفتن که بین آمریکا و مکزیک دیوار می‌چینیم، ایشون هم اومده میگه آقا منم می‌خوام شرق ایران دیوار بچینم. دقت بفرمایید شما، یعنی یه توهم کارشناسی وجود داره که کلماتو از اون بر وام می‌گیری و میای اینجا ارائه میدی. بعد شما نگاه کن آقای قالیباف اونجا شهردار تهران بوده، تمام کارمندان خدمات شهری ایشون برادران افغانستانی بودن. شما اصلا برادران افغانستان خدمات شهری شهردار تهران خارج کنید دیگه اصلا چیزی دیگه نمیمونه تو خدمات شهری. صبح کسی نیست زباله رو جمع کنه. بعد اونجا اینجوری رفتار میکنی با این برادران افغانستانی، شما زباله‌های شهر تهران رو جمع می‌کردی و حالا که رسید اینجا میگی من می‌خوام مرز و دیوار بکشم، این کارو کنم، اون کارو کنم. پس یه کارشناسی داریم، یه توهم کارشناسی داریم. اینو شما حتما مد نظر خودتون.
یه نکته بگم از هر دو بزرگوار، وگرنه مجبور میشیم یه فاصله بگیریم. ببینید فضا خیلی رفته روی این، عرضم به خدمت شما که روی افراد، ما روی افراد خیلی تمرکز کردیم. ما شما رو به عنوان نماینده دو جریان سیاسی آوردیم.
من میخوام پاسخشون بدم.
میدونم. ببینید میخوایم، من میخوام فقط یه نکته هم بگم. اون شما دو بزرگوار رو آوردین به عنوان نماینده جریان سیاسی که برنامه هاتون رو بگین. اگرم نقدی دارین روی عمل کرده کل جریان خیلی سپاسگزار میشیم که بگید، ولی اسم شخص خاصی رو نیارید چون مشکلات ایجاد میکنه.